ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. تأکید رئیس جمهور بر حمایت دولت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی برای صادرات به کشورهای همسایه، افزایش 60% برداشت روزانه گاز از فاز 11 پارس جنوبی و اعطای لوح شهر جهانی زیورآلات به یزد همزمان با روز جهانی صنایع دستی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من آیلا صاحب جم با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رئیس جمهور صبح امروز از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی بازدید کرد. آقای پزشکیان در این بازدید با برخی تولید کنندگان حاضر در نمایشگاه هم گفتگو و بر حل مشکلات آنها تاکید کرد. رئیس جمهور از شرکت‌های تولید کننده داخلی خواست برای صادرات به کشورهای همسایه برنامه‌ریزی کنند. آقای پزشکیان در این بازدید همچنین با تاکید بر اینکه با اراده ایرانی میتوان بر مشکلات غلبه کرد گفت:
هر جا اراده‌ای وجود داشته و بستر آماده بوده، ایرانی و ایرانی‌ها تونستن از همه این بحران‌ها با سربلندی و با عزت خارج بشن، بیرون بیان و کارهایی که این عزیزان دارن میکنن نشانی از اون ایرانی بودن و افتخار آفرین بودن هست و ما تلاش خواهیم کرد که این بستر رو برای این عزیزان چه در داخل کشور چه در زمینه‌های بین‌المللی بستر رو تسهیل بکنیم که بتونن رشد بکنن و بشن محور برای توسعه برای ایرانمون و برای منطقه. و خود به خود اینا نشون میده که اونا هر چقدر بخوان بیشتر به ایرانیا فشار بیارن، شکوفایی و نوآوری و قدرت در ایرانیان بیشتر خواهد شد. هر کاری از دستمون بر بیاد برای اینکه چه در داخل تقویت بکنیم این عزیزان رو و چه در روندی که با خارج داریم، با کشورهای همسایه داریم، زمینه رو برای حضور این عزیزان آماده کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه انتقال آب دریا با اشاره به اینکه حل ناترازی آب یک مسئله مشترک فرادولتی است گفت: اجرای طرح‌های پنجگانه انتقال آب دریا برای کشور الزامی است و منطقه نگری در حل مشکل کم آبی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
کاری جدی باید ما در ارتباط با انتقال آب از دریا انجام بدیم. این پنج خطی که انتقال آب رو داریم واقعا حیاتی است برای کشور. انشاءالله بتونیم با جدیت این طرح ها رو دنبال کنیم. طبیعتا هر راهی که برای تامین آب مورد نیاز مردم داشته باشه ما پیگیری کنیم. هیچ از هیچ روشی نباید ما غفلت کنیم، ولی بیشترین به نظرم کار رو باید به مدیریت منابع آب بگذاریم. هنوز الگوی کشت یا کشت مدرن بهره‌برداری آب با راندمان بالا در بخش کشاورزی واقعیت اینه که نهادینه نشده که باید بتونیم جدیتر رو الگوی کشت بحث کنیم.
افزایش 60% برداشت روزانه گاز از فاز 11 پارس جنوبی. این خبر را مدیرعامل شرکت پتروپارس اعلام کرد و گفت برداشت گاز از این فاز با 8 میلیون متر مکعب افزایش از 12 به 20 میلیون متر مکعب رسیده است. آقای حمیدرضا ثقفی همچنین پیشرفت مرحله نخست توسعه فاز 11 پارس جنوبی را نزدیک به 41% اعلام و درباره آخرین وضع ساخت جکت سر چاهی این مرحله گفت عملیات ساخت این جکت به پایان رسیده و در صورت آزاد بازسازی ظرفیت‌های لوجستیکی و پشتیبانی شرکت سازنده تا یک ماه آینده بارگیری و برای نصب در آب‌های خلیج فارس آماده می‌شود. طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی آخرین طرح از فازهای 24 گانه پارس جنوبی به شمار می‌رود که توسعه آن در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی IPC به شرکت پتروپارس واگذار شده است. تامین مالی 60 میلیون یورویی دو شرکت بزرگ پتروشیمی با استفاده از اوراق مرابحه ارزی. مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد پذیره نویسی اوراق مرابحه ارزی دو شرکت بزرگ پتروشیمی هر یک به ارزش 30 میلیون یورو با موفقیت در مرکز مبادله ارز و طلای ایران پایان یافت و این دو شرکت در مجموع 60 میلیون یورو تامین مالی شدند. نرخ سود این اوراق 6% سالیانه تعیین شده و سود اوراق به صورت سالانه و در 3 سال به حساب‌های ارزی دارندگان اوراق واریز خواهد شد. همزمان با روز جهانی صنایع دستی، لوح شهر جهانی زیورآلات به یزد اعطا می شود. مدیر کل دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی گفت اجرای برنامه هفتم برای هنرمندان صنایع دستی در اولویت است. فرزاد اوجانی:
ما داریم برنامه‌ریزی‌های خودمون رو انجام میدیم. برای اولین بار هستش در وزارت میراث فرهنگی با دستور وزیر محترم برنامه 5 ساله داره تنظیم میشه و بر اساس اون برنامه 5 ساله و شاخصی که در برنامه هفتم تنظیم شده، چشم‌اندازها ترسیم شده و اقدامات و فعالیت‌های 5 ساله و منابع مورد نیازش هم که در حوزه‌های مختلف وزارت مد نظر هستش از جمله صنایع دستی تنظیم شده و داریم تلاش میکنیم تا بتونیم بر اساس برنامه هفتم شاخص‌ها و برنامه 5 ساله محقق کنیم آنچه را که در شأن هنرمندان و صنایع دستی کشور هستش.
از سامانه نظارت بر سکوهای فروش برخط طلا رونمایی شد. به گفته رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، با راه اندازی این سامانه سکوهای فروش برخط طلا نمیتوانند بالاتر از میزان طلای ذخیره شده خود از مردم پول دریافت کنند. آقای الفت نسب افسود دستگاه‌های نظارتی هم میتوانند با استفاده از این سامانه به صورت برخط عمل کرده سکوهای فروش طلا را نظارت کنند.
این بخشی از دغدغه‌های فعالان حوزه خرید و فروش طلا است. نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا:
فروش اینترنتی داره انجام میشه. خب می‌بینیم 50000 تومان به بالا دارن آب شده می‌فروشن. اصلا ما این وزن‌ها نداریم که بخوان یه موقع تحویل مشتری بدن.
این نگرانی‌ها فقط برای فعالان این حوزه نیست، بلکه پلیس هم از نحوه فروش این سکوها انتقاد داشت. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی:
10 میلیون نفر از این پلتفرم‌ها یا این سکوها طلا خریداری کردن. چگونه داره کنترل میشه؟ تضمین این سرمایه که مردم در واقع گذاشتن تو اینا کجا؟
برای رفع این نگرانی‌ها، اتحادیه کسب و کارهای مجازی یک سامانه نظارت بر سکوهای فروش برخط طلا آماده کرده است. کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلای اتاق اصناف:
سامانه در خصوص هم نظارت بر فروش است، هم نظارت بر تحویل طلا است، هم تحویل فیزیکی. یعنی اینکه کسانی که فکر می‌کردن امکان خالی فروشی وجود داره، در این سامانه تمام کنترل میشه و این هدف ما داریم که نظارتمون به روز باشه.
سامانه‌ای که قراره میزان ذخیره طلای سکوها با میزان فروششان را رصد کند. رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی:
به طور مثال اگر قرار است یک پلتفرمی 100 کیلو طلا بفروشه، تا 95 کیلو اگر رفت یک آلارمی به ما میده و میگه که خب این نهایتاً 5% دیگه از ذخیره طلاش مونده و بعد ما وارد میشیم.
به گفته رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، فعالیت رسمی این سامانه از 2 هفته دیگر آغاز میشود. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری در کشور رو به کاهش است. محمد نصیری گزارش می‌دهد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری هر سال ضعیف‌تر از پارسال می‌شود. شاخص‌هایی که نشان می‌دهد میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری، عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده و ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی در صدر لیست نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارند. در هر فصل و سالی هم که این گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، رتبه های اول تا سوم نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری تعلق گرفته به مسئولان ملی، استانی و محلی. مشتبه رایی، پژوهشگر اقتصاد:
توی گزارش هایی که مراجعی مثل مرکز پژوهش های مجلس انجام دادن، یکی از اصلی ترین موانع شکلگیری امنیت سرمایه عدم ایفای مسئولین ملی به وعده های داده شده بوده و این یکی از عوامل اصلی در نبود امنیت سرمایه هست.
شاخص های امنیت اقتصادی اوضاعش خوب نیست، آنطور که کارشناسان اقتصادی میگویند و گزارش های پایش امنیت سرمایه گذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان میدهد امنیت سرمایه گذاری چند دهه است رو به کاهش است. مشتبه رایی، پژوهشگر اقتصاد:
موضوع حقوق مالکیت هست، موضوع ثبات اقتصادی هست، ثبات مثلا قیمت مواد اولیه برای تولید کننده، ثبات نرخ ارز هست، ثبات یا پیشبینی پذیری قوانین و مقررات و همچنین ثبات یا پیشبینی پذیری رویه های اجرایی قانونگذاری. خب اینو تقریبا هیچ کدوم هیچ قابلیت پیشبینی صنعتگر و تولید کننده و سرمایه گذار ما روی این موارد نمیتونه داشته باشه.
تضاد قوانین یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در کاهش شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری است. مشتبه رایی، پژوهشگر اقتصاد:
از ابتدای فروردین 93 لقایت فروردین 403 5836 تا قانون هیئت وزیران گذاشته، 958 تا گمرک گذاشته، 494 تا سازمان امور مالیاتی گذاشته، 130 تا وزارت سمت گذاشته، 451 مجلس شورای اسلامی گذاشته و 4982 تا هم سایر نهادهایی که توی موضوع قانون و مقررات اثرگذار بودن اینا قوانین بوده که وضع کرده. بسیاری از اینا ناقض قوانین قبلیشه، قوانینی که عملا هزینه مبادله در سرمایه گذاری هایی که برای تولید میشه رو بالا برده.
هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه رفع موانع جهش تولید، همه اینها تشکیلاتی بوده که تشکیل شده تا امنیت سرمایه و تولید تامین شود. اما با بررسی گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مشخص می شود که شاخص های امنیت اقتصادی کمتر شده، موضوعی که نشان از ترک فعل می دهد و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشش نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری را میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری، عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده و ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی معرفی کرده است.
مزیت‌های فراوان از جمله همسایگی و فرهنگ مشترک سال‌های سال موجب رونق تجارت ایران و افغانستان شده است، اما اکنون بسیاری بر این باورند که برای حضور پایدار در بازار رقابتی افغانستان باید به دنبال راه‌های جدید باشیم.
ایران همچنان به لطف همسایگی و مشترکات فراوان از جمله زبان و فرهنگ شریک نخست تجاری افغانستان است. روستایی، رایزن بازرگانی ایران در کابل:
پارسال افغانستان پنجمین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران بود و بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از 2,400,000,000 دلار ما صادرات به افغانستان داشتیم.
اما کارشناسان بر این باورند که اوضاع همیشه این گونه نخواهد بود، چرا که هم افغانستان به سمت سوی تولید حرکت کرده و هم رقبا در بازار افغانستان فعال شدند. نجیب الله نظیفی، سرمایه گذار و تولید کننده افغانستانی:
شما برند وزارت معدن افغانستان، امریکا سرمایه گذاری داره، انگلیس داره، خود ایران هم داره، پاکستان داره، هند داره، همه کشورها داره این سرمایه گذاری داره، در بخش معدن سرمایه گذاری میکنه و بسیار یک بازار باز است. متاسفانه ایران از دست میت.
به گفته مسئولان افغانستان در همین چند سال اخیر این کشور در 160 گروه کالایی به خودکفایی و حتی صادرات رسیده است. عزیزی، سرپرست وزارت تجارت افغانستان:
امروز تولیدات ما در اروپا، در امریکا، در لندن، در تمام انجا الحمدلله تولیدات افغانستان عرضه میشه، اگرچه کم است ولیکن با کیفیت است.
کارشناسان اقتصادی حضور پایدار ایران را در بازار افغانستان نیازمند مواردی همچون سرمایه گذاری و تولید مشترک می دانند. آقای وهاج یکی از کارشناسان اقتصادی در کابل:
به خاطر از اینکه شرکت‌های ایرانی در اینجا پایدار باشند، پیشنهادات ما این است که اولی که یک قیمت رقابتی بر افغانستان داشته باشند و دیگه ای که خودشان راسن بیاین دفتر بزنن و با رابط کار نکنن.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نخستین نئوبانک تخصصی کشور در حوزه فناوری و نوآوری به عنوان اینوبانک راه اندازی شد. این بانک دیجیتال محور با تمرکز بر شرکت‌های دانش بنیان، کسب و کارهای نو و واحدهای فناور، خدمات مالی و مشاوره‌ای متناسب با نیازهای این کسب و کارها را ارائه خواهد داد. این بانک با هدف ایجاد زیرساخت‌های مالی هوشمند برای زیست بوم نوآوری طراحی شده است. دریافت کارت چند لایه شتابی برخط، تسهیل در دریافت تسهیلات خدمت محور و مشاوره برای جذب سرمایه از جمله خدمات این بانک دیجیتالی است. دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشت‌افزار و چهارمین نمایشگاه تخصصی اسباب بازی در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب آغاز به کار کرد. این رویداد با حضور گسترده فعالان داخلی و بین المللی فرصتی استثنایی برای توسعه صنعت نوشت‌افزار، اسباب بازی و تجهیزات آموزشی کشور فراهم کرده است. برداشت گیلاس از 1150 هکتار از باغ‌های ساوج بلاغ. پیش‌بینی می‌شود باغداران ساوج بلاغی از فروش گیلاس حدود 2000 میلیارد ریال درآمد داشته باشند.
کوچه باغ‌های روستای سیبستان، روستای خوش آب و هوا در بخش چندار ساوج بلاغ.
محصولات روستای ما هم از گیلاس، توت، آلبالو، گردو.
دست‌ها چند روزی است که در تلاش برداشتند.
از طلوع آفتاب مشغول به گیلاس چیدن می‌شیم تا 4 بعد از ظهر.
حالا که درسمون تموم شده، هر روز میام تو باغ و 10 کیلو بار می‌کنم.
این میوه‌های وقتی می‌چینیمشون خیلی روحیه آدم رو عوض می‌کنه.
حدود 8 تن گیلاس برداشت می‌شد. امسال به خاطر سرما و خشکسالی که داریم و سرمای بهاری باعث شد که تناجش بیاد پایین، ولی از لحاظ کیفیت خدا رو شکر محصولات محصول بسیار ممتازی هست.
شش رقم گیلاس در این باغات به بار می نشیند.
گیلاس مشهد، گیلاس تگدان، گیلاس سیاه چرمی، گیلاس پیشرس، گیلاس صورتی، گیلاس نباتی.
گیلاس های چیده شده حالا آماده و روانه بازار می شوند.
محصولاتمون رو به کرج و تهران ارسال می کنیم. هر سال هم جشنواره گیلاس برگزار می کنیم و مردم از استانهای مختلف میان خرید می کنند.
ساوج بلاغ با داشتن بیش از 8000 هکتار باغ میوه، یکی از مناطق تولید کننده میوه های هسته دار از جمله گیلاس در البرز است.
برداشت گیلاس از خرداد ماه آغاز میشه و تا اواسط تیر ماه ادامه خواهد داشت. علیرضا پیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساوج بلاغ.
فناوران دانش بنیان موفق به طراحی و تولید عینک هوشمند شدند. این محصول فناورانه با استفاده از هوش مصنوعی می تواند تصاویر را ضبط و پردازش کند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نابینایان قرار دهد. زهرا امینی پور، مدیر کسب و کار شرکت دانش بنیان:
از هوش مصنوعی است، الگوریتمی که توی هوش مصنوعی هستش، ویدیوهایی رو که دریافت میکنه از طریق دوربینی که داره پردازش‌ها رو انجام میده و حالا اطلاعاتی که کاربر مد نظرش هست، سوالاتی رو که میپرسه مثلا برای پیدا کردن اشیا، برای حالا خوندن اطلاعات روی کارت یا حتی مثلا پیدا کردن اسکناسی که مد نظرش هست، این اطلاعات رو به فرد بیمار ارائه میده.
و در پایان با آگاهی می رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:41 است. خدا نگهدار.
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
وقتی به دلیل خطاهای مکرر در ورود داده‌ها به نرم افزار، اطلاعات و مشخصات مهم مشتری به همه بخش‌ها نرسد و باعث ایجاد خطا در ارتباط، تولید یا خدمات شود، در این هنگام مدیران برای حل مشکل فرایند ورود اطلاعات را سیستماتیک می‌کنند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که کم و بیش شاهد استفاده از اون در بین مردم و کاربران هستیم واژه سیستماتیک هستش. معمولا وقتی یه کاربر داره واژه سیستماتیک رو استفاده میکنه، داره به یه ویژگی اشاره میکنه. اون ویژگی که نشون میده یک چیزی در یک چارچوب یا یک نظام یا یک سامانه خاص و منظم نظم و ترتیب پیدا کرده. خب این مفهوم جدیدی در زبان فارسی نیست و از دیرباز واژه‌های مختلفی در زبان فارسی وجود داشتن که این مفهوم رو بیان میکردن. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به سابقه تاریخی زبان فارسی، پیشنهاد استفاده از دو واژه سامانمند یا نظاممند رو به جای واژه سیستماتیک ارائه دادن که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسید. بنابراین خب بهتره که به جای استفاده از واژه سیستماتیک در کاربردها و گفتار روزمرمون از واژه سامانمند یا از واژه نظاممند استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویید. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید.
وقتی به دلیل خطاهای مکرر در ورود داده‌ها به نرم افزار، اطلاعات و مشخصات مهم مشتری به همه بخش‌ها نرسد و باعث ایجاد خطا در ارتباط، تولید یا خدمات شود، در این هنگام مدیران برای حل مشکل فرایند ورود اطلاعات را نظاممند می‌کنند.
خرید یک دستگاه دوچرخه چیاوا به تعداد اعضای خانواده برنده دوچرخه شوید. بخر تا بچرخیم.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
دعا
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آسمان چشم او آینه کیست، آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. ای درخت پرگل من